فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. وإن لم يكن مستقلا في التصرف في مال الموكل قبل العقد وبعده، بل كان وكيلا في التصرف على وجه المعاوزة، كما إذا قال له اشتر لي عبدا، والظاهر حينئذ عدم الخيار للوكيل. وقتی که با شما دوستان داشتیم راجع به خیار مجلس بود برای وکیل و برای موکل، ایشون فرمودن که وکیل گاهی در مجرد اجرای صیغه وکیله و گاهی وکیل تام الاختیار همه اختیارات رو داره. این دو قسم گذشت. و اما قسم سوم، حالا من میخوام عرض کنم دوستان که این بحث حالا گذشته از ثمره خود بحث که ثمره خوبی است، همین که ایشون به برکت این بحث اشاره میکنه به اقسام وکلا، اینم خودش یه مطلب خوبی است که در باب وکالت زیاد به درد میخوره. آقایون، قسم سوم وکیل باید پیش بینی بکنید چیه؟ نه مثل قسم اول فقط در مجرد اجرای صیغه است، نه مثل قسم دوم تام الاختیاره. یه حد وسط در نظر بگیرید. مثلا وکیلش میکنه یکی برو برای من فلان چیزو بخر، این بنده خدا هم میره میخره. خب اینجا رضا پولم بر میداره، سمنو بر میداره میره، یا میگه فلان چیزو برای من بفروش، این جنسو بر میداره میره، بعدم پولو تحویل میگیره. مثل اولی نیست که فقط صیغه رو بخواند، نه، جنس رو تحویل میگیره، جنس رو میده. اما مثل عامل در قرازم نیست که هر کار دلش خواست بکنه. دیروز عرض میکردم بعضی وقتا اصلا شما خبر ندارید یه پولی دادی دسته یک نفر داره معامله میکنه، چقدر بخره، چقدر بفروشه، کجا رو به هم بزنه، کجا رو تسدید کنه، اصلا شما خبرم ندارید. خلاصه نه مثل قسم دومه، نه مثل قسم اول، یه حد وسطیه. آقا ایشون میفرمایند که این قسم ظاهر اینه که حق فسخ برای وکیل نیست. در قسم دوم دیروز فرمود وکیل چون تام الاختیار حق داره، اینجا ظاهرا نیست. خب دلیلش چیه؟ به چه دلیل؟ ممکنه در ذهن شما بیاد یا کسی در ذهنش بیاد که حتما به این خاطر که اون فرمایش پیامبر که دارن البیان بالخیار شامل چنین وکیلی نمیشه، نه که تامل اختیار نیست، قهرن ممکنه بگیم به این بایع نمیگن، به این وکیل مشتری نمیگن. ایشون میفرماید که من نظرم به این وجه نیست، چون این وجه رو ممکنه کسی رد کنه، بگه به هر حال بایع و مشتری مگه چجوری باید باشن؟ همین که جنس رو بگیره تحویل بده، ولو برای کسی دیگه داره این کارها رو میکنه، صدق و بایع میکنه. ایشون میگه من چه میگم وکیل، این وکیل حق فسخ نداره به خاطر این جهتی که الان برات عرض میکنم. و اون اینه که یادتون باشه دوستان، پریروز بود، بحث روز شنبه بود، ایشون فرمود که مستفاد از اخبار اینه که اون آقایی که میخواد از خیار مجلس استفاده کنه باید یک تسلطی بر منتقل الیه داشته باشه. داشتیم دیگه، خوندیم اون روز. بنده ای که میخوام از خیار مجلس، از حق الخیار مجلس استفاده کنم، مکاسب رو از دست شما بگیرم، مستفاد از ادله اینه که باید یک تسلطی بر ثمن داشته باشم. که مثلا سنا رو بدم دست شما، مکاسب از دست شما بگیرم. و چنین تسلطی برای وکیلی که تام الاختیار نیست ثابت نیست. یه بنده خدایی آقا گفته که فلانی اگر مشتری پیدا شد این مکاسب رو برای من بفروش، همین، بیشتر از اینم بهش حق نداده، نگفته هر کار دلت میخواد بکن، پس بگیر، پس بده، نه، فقط گفته این مکاسب رو برای من بفروش، اینم مکاسب بگیر، پولشان تحمیل بگیر. خب بعد یه مشتری پیدا میشه مکاسب رو میخره، شمایی پیدا میشید مکاسب رو میخرید، پولشان تحمیل وکیل میدید. ما دیگه نمیتونیم دلیلی نداریم که بگیم آقای وکیل اینجوری، وکیل نیمبند، چون تامل اختیار که نیست که این وکیل حق داشته باشه حتی حسن بگیره. اصولا یه چیز دیگه براتون عرض بکنیم، ببینید پس گرفتن وکیل، فسخ کردن وکیل در واقع یک نوع تصرف در مال، بفرمایید مال موکل دیگه، چنهو داره سلطنت موکل رو محدود میکنه. اگر این شخص که مکاسب منو بنا شده بیست میشه به شما، بهش گفتم یه مشتری پیدا کن، حالا شما رو پیدا کرده، این که تو مجلس مکاسب رو پس بگیره و پولو به شما بده، در واقع داره در سلطنت من موکل دخالت میکنه. اینه دیگه، اگر بگیم چنین حقی وکیل داره یعنی سلطنت موکل محدوده. خب به چه دلیل سلطنت من محدود باشه؟ تا مکاسب و داد به شما وکیل من پول گرفت، دیگه اگه بخواد تصرف کنه در واقع داره در سلطنت من تصرف میکنه و ما دلیل نداریم. بله در وکیل تام الاختیار دلیل داریم، بسیار خوب، اونجا میگیم حق داره، اما اینجا دلیل نداریم نمیگیم. آقایون فکر نمی کنم مطلب سخت باشه، ساده تر از این حرف هاست. برای چنین وکیلی ظاهرا خیار ثابت نیست. برای موکلش چطور؟ ایشون شما رو معطل نمی کنن، با یه کلمه ما تقدم خودشون رو خلاص می کنن، میگن راجب موکل همون حرفی که بالا زدین. خب شما سوال می کنن بالا ایشون چی گفت؟ ایشون در صورت دوم، حالا میخوام ما تمامش بکنیم، اگه یادتون باشه در صورت دوم که وکیل حق داشت، وکیلم تام الاختیار بود حق داشت، اینجا که وکیل حق نداره تام الاختیارم نیست، قهرن چی باید حق داشته باشه موکل؟ ببینید اصولا یه چیز دیگه باید براتون عرض کنم، اختیار وکیل هر چی بره بالاتر اختیار موکل محدود میشه. اگر در فرض دوم که موکل محدود بود به خاطر اینکه وکیلش تام الاختیار بود، اگر اونجا ما گفتیم موکل حق داره، صورت اول که چون تو مسلم، صورت دوم هم گفتیم موکل حق داره، خب اینجا دیگه روشن‌تره که حق داره. پس معناش اینه که موکلم موکل حق داره مثل فرض قبلی. راجع به افتراق هم آقایون میفرماین میزان افتراق موکل هاست از مجلس، چون وکلا که حق ندارن، فقط موکل ها حق دارن، میزان افتراق موکل ها از مجلس عقده. میخواد اینا رو پیاده کنیم تا مطلب بعد. میفرماین که و الم یکن مستقلن فی تصرف فی مال الموکل، اگر وکیل استقلال نداشته باشه کاملا، منظور از استقلال یعنی اختیار تام، اگر اختیار تام نداره در مال موکل تصرف کند، قبل از عقد، بعد از عقد، هیچ کدام، بلکه وکیل در تصرف فقط در حد معامله، کما اذا قال له اشتلی عبدا، بعدم یه میلیون پولش میده میگه بیا این یه میلیون رو بگیر برو برای من یه غلام بخر، دستشو بگیر بیارش منزل. و ظاهر و هینه زن قاعدتا باید فد ظاهر باشه، چون جواب اینه دیگه، فد ظاهر هینه زن عدم الخیار للوکیل. ایشون میگه نظر من اینه که اینجا وکیل حق نداره. چرا؟ نه به خاطر انصراف اطلاق الی غیر ذلک، نه اینکه فکر کنی اطلاق بپرسم از شما کدام اطلاق آقایون؟ اطلاق الدیان که تو حدیث نبوی بود، نه به خاطر اینکه این اطلاق انصراف داره به غیر این وکیل. نخیر، ممکنه ما بگیم نخیر اون الدیان این وکیل هم میگیره، بلکه به خاطر یک مانع خارجیه، بلکه به خاطر آنچه که دو روز قبل در قسم اول گفتیم، گر وکیل گر مجرد اجرای صیغه. اونجا گفتیم که اطلاق ادله خیار آمده برای افاده سلطنت هر کدام از عاقدین بر آنچه که نقش شده ازش. مثلا مکاسر از من نقش شده، مثال اینجور داشتیم، هزار منفول از شما، من سلطنت دارم بر این مکاسر که از من نقش شده اومده دست شما، میتونم پس بگیرم، اما بعد الفراغ ان تمکنه من رد من تقله الی، بعد از اینکه مسلم بگیریم متمکن باشه عاقل از رد کردن آنچه که بهش رسیده. میدونید من کی بر مکاسب که به شما دادم تسلط دارم، یعنی حق دارم پس بگیرم؟ وقتی که بتونم ثمن رو به شما بدم، بگم آقا این پولتو بگیر مکاسب رو پس بده، یا شما بفرمایید آقا این مکاسب رو بگید پول منو پس بده. وکیلی که ما الان بحث میکنیم که این تسلط رو نداره، چون تا پولو گرفت باید بده به کی؟ باید بده به موکل. حتی اگر موکل به فهم فرض کرده ممکنه ملامت هم بکنه، بگه تو چه حق داشتی فرض بکنی؟ من داشتم دعا میکردم یه مشتری پیدا شه، مشتری پیدا شد، خرید، از پیش خودت رفتی فسخش کردی، خیلی هم بد کاری کردی. اینجوری هم میگه رضا، میفرماید که کسی که میخواد فرض کنه باید تسلط بر جنسی که به دستش رسیده داشته باشه. فلا تنحز و یه اثبات حاضر تمکن اندش شکتی، پس نمیتواند قیام کند. این پرسر از شما چی نمیتونه قیام کنه؟ ادله خیار. نمیتونه ادله خیار قیام کند برای اثبات این تمکن، این تمکن که وکیل جنس رو پس بده و جنسی که فروخته بگیره، نمیتونه اثبات این تمکن کنه با وقتی شک داریم در این تمکن. وقتی که ما شک داریم در اون تمکنی که شما نمیدونیم وکیل میتونه این پول پس بده یا نه، نمیتونیم اثبات کنیم خیار را. فلا تنحض اثبات حاضر تمکن، یعنی تمکن در فسخ دید، تمکن تو مثال ما برگرفتن مکاسب، وقتی که شک داریم در اون تمکن. در کدوم تمکن؟ تمکن در ثمن. ولال تخصیص ما دل علا سلطنت الموکل. آقایون از خارج گفتم، ولی بذارید یه دفعه دیگه اشاره کنم. ببینید اصولا هر جا وکیل بخواد فرض بکنه باید بگیم سلطنت چی تخصیص خورده؟ سلطنت موکل. خب به چه دلیل سلطنت موکل تخصیص خورده باشه؟ بذار میگه و نمیتواند این ادله تخصیص بزنه. اون دلیلی که به جای ما بذارید دلیل، دلیلی که دلالت میکنه بر سلطنت موکل علا منطقه الی، سلطنت داره موکل بر اون چیزی که بهش معتقد شده. آقا یه اون مثال پیاده کنید که مطلب روشن بشه. من یه نفر رو وکیل کردم یه مشتری پیدا کنه مکاسب من رو بهش بده، شما رو پیدا کرد و مکاسب منو داد به شما، هزار تومان از شما گرفت. این هزار تومان میشه مال کی؟ مال وکیل یا مال موکل؟ مال موکل. خب من تسلط دارم در این مال، مالی که به من منتقل شده. من که تسلط داشته باشم معناش اینه که او حق پس دادن نداره. لذا عبارت ها کنید، دلیلی که دلالت میکنه در سلطنت موکل بر هزار تومان الان منتقل الی، اونی که منتقل شده به موکل، که این سلطنت موکل المستلزمه، این صفت سلطنته، سلطنت مستلزمه عدم جواز تصرف وکیل است در این منتقل. آقا تصرف بخواد بکنه باید چه کار کنه؟ به ردی الی مالک هل اصلی، بازی پولو بده به مالک اصلی. خب حق نداره بده به مالک اصلی، یعنی پولو بگیره از من بده به شما. وکیل تام الاختیار که نیست که، فقط این کارو نمیتونه بکنه. البته بعضی وقتا پولم دست من نیست، از خودشه، بازم حق نداره بره به شما، چون پول امانت دسته اون. خب اینجا آقایون یه نقطه بگذارید، پس بحث وکیل تمام شد. و فی ثبوتی للموکلین ما تقدم. حالا توی این مثال سوم، قسم سوم، آیا موکلها حق خیار دارن؟ ایشون میگه همونی که بالا گفتیم، بله حق دارن. ول اقوا اعتبار الافتراق عن مجلس العقد، ضمناً در اینجا افتراق از مجلس عقده، چنانچه در بحث دیروز شناختی. از شما سوال میکنم افتراق کیا؟ افتراق موکل ها. البته دیروز گفت افتراق همه. میدونید چرا گفت افتراق همه؟ چون دیروز فرضی بود که هم وکیل حق داشت هم موکل، و حالا میگفت افتراق همه. اینجا همشون که خیار ندارن، فقط موکل ها خیار دارن، با دیگیم افتراق موکل ها. خب این هم تا اینجا سمه. مطلب دیگری که دوستان در این بحث داریم این هست که اونجایی که حالا بینید یه نقدارم باید سوبسید بیرید به کتاب ها، یعنی یه جوری که کتاب کمک میخواد، اونجایی که فقط موکل حق داره وکیل حق نداره، این تو عبارت کتاب نیست ولی فرض ایشون آقایون همینه، اونجایی که موکل خیار فرض داره وکیل نداره. مثل کجا؟ قسم اول با قسم سوم. دیگه بود دیگه، قسم دوم بود که عرض داشتن. آیا میتونه موکل واگذار کنه به وکیل یا نه؟ مثلا اینجوری بهش بگه ها، بگه فلانی برو از طرف من این صیغه رو بخون، چون من بلد نیستم تو خوب واردی، برو از طرف من این صیغه رو بخون و خیار مجلس هم به تو واگذار کردم، تو اعمال کن اگه خواستی، میشه یا نه؟ ایشون میفرمایند که وکی نداره برای واگذار کردن، چنده او این یک حکمه شاره قرار داده. حالا تعبیر ایشون این نیست، تعبیر ایشون اینی که الان عرض میکنم، تعبیر ایشون اینی که میفرماید که قدر متیقن از ادله خیار مجلس اونیست که به طرف، یعنی طرف از همون زمان عقد داشته باشه، از همون اولی که عقد میخونه این خیار باشه، در حالی که اینجا آقایون از اول نیست، چی هست؟ عقد که خوندن، خیار مجلس برای موکل ثابت میشه، بعد موکل واگذار میکنه. حتی قبلن هم واگذار کنه، قبلن که چیزی نیست بخواد واگذار کنه، معناش اینه که بعدن که عقد شما خوندی و حق من شد خیار مجلس، به تو واگذار کردن. میگه من تو مجلس هم هستم ولی من استفاده نمیکنم، تو استفاده کن. ایشون میگه این خلاف ظاهر عدله، این مقدار نیست که از عدله استفاده بشه. میگیم آیا راه اصلاح نداره؟ میگه چرا؟ میدونید راه اصلاحش چیه؟ راه اصلاحش وکالته. اینجا دوستان یه کمی باید توضیح بده. ببینید واگذار کردن اگرچه قبلن هم بگه، اما قبلش که چیزی نیست، باید یک چیزی حاصل بشه برای موکل تا موکل واگذار کنه. چی حاصل میشه برای موکل؟ بعد از عقد. و ایشون میگه این خلاف عدله. اما وکالت اینجور نیست آقایون. وکالت مثل اینه که طرف میگه آقا شما وکیلی از طرف من که این کاری که آینده برای من پیش میاد تو انجام بدیم. من بنا دارم سال دیگه ازدواج کنم، تو وکیلی از طرف من صیغه رو بخونی. بنا دارم فلان خانه رو بخرم، تو وکیلی از طرف من که صیغه شو بخونی و تو بخری، یا اصلا بخری تصرف کنی. وکالت انسان میتونه کارهایی که در آیندم داره وکیل بکنه. حالا اینجا آقایون موکل میگه من واگذار میکنم این حقی که من استیدا کنم، دیگه نمیگیم واگذار که لیز باشه، وکیلت میکنم که تو استفاده بکنی. انسان میتونه کاری که داره وکیل بگیره، همینطور که وکیل میگیره معامله رو بخوان، وکیل میگیره که خواستی اعمال صرف بکنی و از این حق الخیار من استفاده بکنی. لذا تفویض چون باید محقق بشه تا معنا پیدا کنه درست نیست. وکالت دادن میفرماین اشکالی نداره. خب این هم آقایون یه نقطه‌ای که حالا پیشتون باشه چون کمه بس یاده میکنید. مطلب مهم دیگری که اینجا داریم و نسبتا طولانی هم هست، یعنی که آخر جلسه دیگه آخر مسئلتون سر مسئلتون بحث ما رو اشغال میکنه، آیا فضولی حق خیار مجلس داره یا نداره؟ دوستانی که در بحث فضولی با هم بودیم عرض کردم اونجا فضولی آقایون معمولا تو ذهن ما رفته که اصلا مگه ما چند تا معامله فضولی تو عالم داریم؟ اینقدر لازم هست که کسی راجع به این معامله بحث بکنه؟ یک بحث طولانی داریم تو مکاتب بحث فضولی دیگه. حالا کی مثلا بره فضول مثلا مال دیگری رو بفروشه؟ ولی وقتی که دقت میکنیم مخصوصا تو جاهای خانوادگی، جاهایی که خیلی حساب و کتاب دقیق ندارن، میبینیم که زندگیشون پر است از معاملات فضولی. شرکا خیلی وقتا یه معامله به نظرشون شیرین میاد، انجام میدن، بعد شریکشون رو در جریان میگذارن، دیگه اشکال نداره، اونم میبینه شیرینه دیگه. پدر مال فرزند، فرزند مال پدر، همسر مال شوهر رو میفروشه، خب اینا معاملات فضولیه دیگه، بعدم میاد اجازهشو میگیره. این تمام این سمساری ها اینه که نونو خوش میخرن، کاغذ میخرن، پلاستیک میخرن، نونی آب جمع کن میخرن، این زن ها معمولا طرف حسابشون زن ها هستن، اینا همش معاملات فضولی دیگه. آقا در این معاملات که میشه معاملات فضولی، آیا خیار مجلس هست برای فضولی؟ سگاهی میگن فضول، آیا برای فضولی چنین حقی هست یا نه؟ یکی از بزرگان که صاحب جواهر باشه ایشون فرموده ابدا فضولی کرده، معامله کرده، حق مجلس هم داشته باشه میخیلی، مخصوصا اگر اجازه رو آقای اون ناقل هم میدونیم، اگه ناقل میدونیم چون هیچی نیست، عمدش قرار اجازه مالک میکنه. ازا ما بیشتر بحث رو فرض میکنیم که کاشف باشه، که لااقل یک کمی زمینه برای تصور خیار فرق باشه، چون اجازه که آقای اون کاشف بدونیم همه کارها چه صورت میگیره همون زمان عقل فضولی دیگه. ازا ما رسن رو فرض چشم هم صحبت کنیم، ازا رو فرض نفت نه. آقا فرمودن که بازم نه، یعنی صاحب جواهر می فرماید فضولی حق پس داشته باشه. البته این تعبیری که من کردم این مدار هو بود، این استدلال نبود، که استدلال این بزرگوار اینه خیلی فهمی، ایشون فرموده که ببینید اصولا به فضولی بایع نمیگن، مشتری نمیگن. چرا بایع و مشتری نمیگن؟ برای اینکه نقلی صورت نگرفته، اگر بعدم اجازه نیاد هیچ خبری نشد، لغلقه لسان بوده، ما یقین نداریم که نقلی صورت گرفته باشه. چون نقلی صورت نگرفته بی صادق نیست. ببینید چقدر فنی صحبت میکنه، در فضولی نقلی صورت نگرفته، پس نقلن که صورت نگیره بفرمایید بی صورت نگرفته، بی هم که صورت نگیره به فضولی بایع نمیگن. پیغمبر دارن البیان بالخیار مالم یفترقا، شما ثابت کنید که فضولی بایعه، بعد باش خیار مجلس تصدیق کنید، خب نبرید بی نقل نیست پس بی نیست پس بایع نیست. این استدلالی که ایشون داره. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که اگر مراد نقل شرعی باشه مرادتون، و البیعان بالخیار، یعنی البیعان شرعن، خب یه در فضولی بیع شرعی نیست. اما اینم آقایون مثل سایر ادله باید موضوع رو از چی بگیریم؟ از عرف بگیریم و در فضولی ما صدق بیع رو میبینیم. آقایون یه مثال بزنم که بهتر هم جا بیفته. فرض کنید یک کسی 10 سال توی خونه نشسته، اجارش که تمام شد خونه رو میفروشه، از خونه میره بیرون، فضولیه دیگه. چه فضولی؟ به یه فضولی قاصد. به نظر شما به کار این آدم نمیگن بی؟ عرف نمیگه بی؟ دیدن مرد احسان تو 10 سال نشستی، آخرم خونه مردم رو فروختی؟ این چه کاری بود تو کردی؟ میتونه بگه آقا من نفروختم چون نقل شهری که حاصل نشده. میگن تو فروختی. عرف فکر به این رضا به این آقا میگه فروشنده، میگه فروشنده قاصد. لذا ما نمیتونیم بگیم آقا تا نقل شرعی نباشد، بیع شرعی نباشد، باید صادق نیست. باید که صادق شد این حدیث شاملش میشه. لذا اگه دلیل دارید با تخصیص جای دیگه بزنید، این دلیل نمیشه. چنانچه بعضی از آقایون دوستان گفتن که چون بیع شرعی صورت نگرفته، صاحب جواهر میگو اصلا بیع نیست چون نقل نیست. ما اشکال کردیم که عرفاً بیع هست. این دومی دقیق تر صحبت کرده، فرموده بیع بفرمایید شرعی نیست، تا اجازه نیاد هیچی نیست. حتی بنابر کشم آقایون اگه اجازه نیاد هیچی دیگه. اجازه کاشف هم هست، باید بیاد یا نباید بیاد. اگه اجازه نیومد بعدا مالک رد شد، هیچی همه چی به هم میاد، اما هیچی نبوده. لذا این آقا میگه بیع شرعی چون صورت نگرفته، برابر این ادله خیار مجلس فضولی رو نمیگیره. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که این حرفی که شما میزنید میدونید لازمش چیه؟ لازمش یه مطلبی است که فکر نمی کنم خودتون قبول داشته باشید، و اون اینه که دوستان نمیدونم چقدر خبر دارید، قاعدتا باید خبر داشته باشید، چون بارها خوندیم چند تا بیع هست که درش قصد شرطه. بیع سر، بیع سلام، چه اگر قبل نیاد تو مجلس ها اصلا نقل و انتقال صورت نگرفته. خب حالا فرض کنید یه خانم یه مقدار طلا داره، میره به طلا فروش، مقابلش هم طلا میگیره، طلا به طلا میشه بیع صرف دیگه، قبض هم شرطه. فرض کنید هنوز قبض اقباض نکردن ولی صیغه رو خوندن و کاراش کردن، الانی که قبض اقباض بشه هنوز نشده، طبق فرمایش شما چون نقل شرعی هنوز نیامده نباید خیار مجلس باشه. وامی که هست در سلم قبض ثمن شرطه، نبی که بعدا قبض میشه، اونجا هم باز خیار مجلس هست. اصلا بالاتر از کنیم، مرحوم شیخ طوسی تو شرح لونه یازدهمی اشاره‌ای داشت که نقل ایشون میگه تا وقتی که خیار دارن احد و طرف این کار به خیار مجلس نداره ها، کلن خیار، تا وقتی که خیار هست نقل انتقال شرعی نیست و طبق نظرشون خیار مجلس نباید باشه. حال اینو رو عبارت بیشتر توضیح میدم، اینا که نیست. پس آقایون خیار مجلس متوقف بر نقل انتقال شرعی هم نیست. خب نگاه به دست من میکنید، ایشون فرمودن آیا برای فضولی حق خیار ردش کرد؟ بعضی ها گفتن نیست، به اون خاطر اونم ردش کرد. حالا خود شیخ چی میگه؟ ایشون میگه منم میگم حق فرض نداره، اما یک کلمه به این دلیل. نگاه به کتاب نکنید، به نظر شما تو حرفایی که خونده کجا میتونه از این مسئلهش استفاده کنه؟ میگه تنها به این دلیل، به دلیل اولویت از بحث وکالت. اونجایی که طرف وکیله در قسم اول، وکیل در مجرد اجرای صیغه، یا قسم سوم وکیل چی بود؟ در معاوضه. ما در وکیل گفتیم حق پس نداره، خیار مجلس نداره، میگم در فضولی بگیم. به عبارت دیگه یادتون باشه میگفت کسی که میخواد حق پس رو اعمال کنه باید در منطقه الى المالک تسلط داشته باشه، فضولی اصلا تسلط نداره. لذا آقا اینشون از اولویت استفاده میکنه و میگه فضولی حق ترس نداره. خب حالا فضولی حق نداره، بسیار خوب، مالک چطور؟ مالک چطور؟ حتما باید مالک هم آقایون یک جایی فرض کنیم که در مجلس عقد بفرمایید باشه، اگه نباشه که یه چی دیگه های حواستون باشه، اینا دیگه باید خودتون به کتاب اضافه کنید. مالک چطور؟ آیا مالک حق فصل داره یا نه؟ اگه در مجلس عقد هم باشه میگید مگه میشه خودش تو مجلس عقد باشه؟ بازم میگیم حضوری بله، بنده خدا نشسته اون گوشه، مکاتب هم جلوش، رفیقش میاد به یه نفر میگه آقا بیا بیا این مکاتب رو میخری، این هم داره نگاه میکنه، هیچی هم نمیگه، میبینه چجوری داره مالش آتشکش میشه به خلنه رو، در هم مکاتب میخوشن، این حضور داره در مجلس عقد، الان باید اجازه بده، در این حال حضوری هم صادقه. ایشون میفرمایند که برای مالکین اگه حضور داشته باشن در مجلس عقد، خب بله، اصلا ممکنه آقا شرط هم نکنیم حضورش در مجلس عقد. کجا شرط کنیم؟ مجلس اجازه. آخه یه مجلس دیگه هم اینجا، یه تشکیلات دیگه هم باید را بیندازیم که مالک اجازه بده در مجلس اجازه. مخصوصا آقا یه مبنایی داریم اینجا از میرزای قومی میفرماید اصلا خود اجازه خودش عقده، لذا مجلس اجازه نگو، بگو مجلس عقد. بگیم در مجلس عقد، مثلا اگه بگیم در مجلس عقد حق فصل داشته باشه، باید اون طرف مقابل، کدام طرف؟ اون طرفی که میخواد جنس مثلا بخره، با این آقا تو یک مجلس باشن. مثلا اینجوری تفسیر کنید، یا آقایی نبود، همسرش داشت یکی از اجناس این آقا رو میفروخت به یه سمساری، تا اومد دیپ پوشد و مثلا چانش رو بزند و نرخ رو تری کنن، خودش رو برای سرکلش پیدا شد. مالک الان ایشون باید اجازه بده دیگه، شوهر رو باید اجازه بده. مالک در مجلس عقد نبود اما الان باید اجازه بده و هنوز سمساری از اینجا بفرمایید نرفته. که قهرن در یک مجلس هم مالک حاضر بود هم اون سمساره، اون اصیله که توی یک مجلس ما هم جمع شدن. میگیم خب این میشه مجلس اجازه دیگه، که اصیل هم هستش، اون که عقد بسته، اون سمساریه، اون کسی این جنس خریده، خب این میشه مجلس. قهرن ایشون تو مجلس میتونه صرف بکنه، اجازه بده بعدم صرف بکنه. البته بحثه ریج دیگری هم داریم که فکر میکنم رو خود عبارت هم بشه حلش کرد. دقت کنید، ثم حل للموکل بناءً على ثبوت الخيار له تفویض الامر الى الوکیل. مطلب جدید، آیا برای موکل، البته اونجایی که خیار براش ثابت باشه، همینجا یادداشت کنید، و برای وکیل نباشه، این بود که گفتم عبارت کمک میخواد، و الا اگر خودش داشته باشه که دیگه خودش داره دیگه، نیاز تفویض نیست. اونجایی که موکل داره وکیل نداره، میتونه واگذار کنه امرو به وکیل به طوری که او بگردد صاحب حق خیاری. الاقوا العدم، نه. چرا؟ لأن المتيقن من الدليل، اونی که یقین داریم از دلیل خیار مجلس استفاده میشه. ثبوت الخيار للعاقد في صورة القول به عند العقد، ثابت میشه خیار برای عاقد. البته اونجا که قائل بشیم به ثبوت خیار، مثلا قصه وسطی العقد رو بود، اونجایی که خیار کلن باشه باید خیار عند العقد باشه، لا لحوقه له بعده، نه اینکه ملحق شود عاقد را، ملحق شود عاقد را ثبوت خیار بعد از عقد. حالا بقیهش آقایون با خودتون، و تفویض ثبوت خیار است برای وکیل بعد است، چون فرض این خودش که نداره، این اضافه رو کرده دیگه به عبارت خودش که نداره، میخواد از طریق تفویض بهش داده بشه، خب باید بعد از عقد باشه و این ما دلیل نداریم. نه هم یمکن و توکیل او فلسفت وکیلش کنه دستفت یا در مطلق تصرف بشه تامل اختیار فسخن او التزام، بگه میخوای فسخ کن، میخوای ساقط کن، التزام به اسقاط خیاره. خب بله اگه وکیلش بکنه حد شدم بگه آقا شما وکیل من ایدنی که سیغه رو بخوانی بعدش هم از طرف من وکالت داری اعمال خیار بکنی یا نکنی، این اشکال نداری. اما اینو دیگه نمیگنش تفضیح سعودی داریم از خارج. و من ما ذکرنا اتضح عدم و ثبوت خیار لل فضولیه، از ما ذکرنا روشن شد. خب ببینید خیلی حرفشون زده اما از کدوم قسمت، این باید یه چیزی باشه که بگه از اون چه که گفتیم برای فضولی. آقایون نظرش به اون استدلالی بود که می آورد و ثابت می کرد وکیل در قسم اول و قسم سوم حق خیار نداره، اون دلیلی که می آورد الان امروز خوندیم دیگه، میگه از اون دلیل معلوم میشه که اینم نداره به طریق اولا. این آقایون بعد اشاره میکنه از ما ذکرنا راجع به این که وکیل حق ندارد روشن میشه. مثلا ببینید این از ما ذکرنا ما داریم به قبل از سمه، البته توجیه هم داره به همین خود سمه بزنیم، یعنی از این که گفتیم تفویض نمیشه کرد چون تفویض لحوق بعده، اما این ارتباطش مشکله، لذا بزنید به قبل از سمه. از آنچه که راجع به عدم خیار برای وکیل گفتیم معلوم میشه که خیار نیست برای فضولی گین اگه دو طرف هست فضولی باشن یا یک طرف فرق نمی کنه فضولی باشن. و این جعلن الاجازت کاشفه، اگر چه اجازه رو کاشف بدونیم. آقا این چرا اینو با این وصلیه میگه؟ چون اگر ناقل باشه اون احتمالش خیلی رو براست، چون هنو هیچ چی صورت نگرفته، همه کارا رو اجازه میکنه. ایشون میگه حتی اگر اجازه رو کاشف بدونی که عقد فضولی باعث خیلی از کارهاست، واقعا باعث نقل انتقاله، بازم میگیم فضول حق فسخ نداره. لا لعدم صدق المتبایعین، نه به خاطر اینی که صاحب جواهر فرموده که در فضولیین متبایعین گفته نمیشه. حالا دلیل ایشون چیه؟ ایشون آقایون برای عدم صدق این علت آورده، لعنه. حالا یه سوال از شما بکنم، این لعنه علت لا هست یا علت عدم صدق؟ علت عدم صدق، لذا میشه دنباله کلام صاحب جواهر. ایشون اونطور که نسبت دادن بهشون فرموده لعنه البیع عن نقل ولا نقل هنا، بیع نقله، نقل اینجا نیست، بنابراین فضولی هم بایه نیست، فضولی هم مشتری نیست، کما قیل از طرف صاحب جواهر. میگن ایشون گفت لا لعدم لندفاعی، بپرسن که لندفاع علت چیه؟ علت لا هست، نه به این خاطر، چون دفع میشه این قیل به ان البیعه ان نقل العرفی و هو موجود هنا، پس به خاطر این چه نیست؟ نعم، ببینیم به خاطر این هست یا نه. نعم ربما کان ظاهر الاخبار حصول الملک شرعا بالبیع و هذا المعنا منتفع فی الفضول قبل اجازه. آقا اینو بگیم چه اشکال داره؟ اگه قصدین ما اینو از خارج به عنوان یه وجه دیگه در آوردیم، ایشون در قالب استدراک میگه، میگه بله ممکنه کسی این حرفو بزنه که اینم البته درست نیست، میگه ظاهر اخبار حصول ملک از شرعا به دی و این معنا در فضولی قبل از اجازه منتفیه، چون آقایون تا اجازه نیاد هیچی نیست، حتی بنابر کشفا اگه اجازه نیاد هیچی صورت نگرفته دیگه، همه این کارا رو اجازه میکنه. ایشون میگه اینم درست نیست و یندت و ایدن و انم مقتضا ذالک، مقتضای این حد اگه کسی ملتزم بشه که باید حتما باید نصف باشه تا خیار باشه، عدم الخیار به صرف و سلم قبل القصد، به علاوه هذا المعنا لا یست علا مذهب شیخ القائل به توقف الملک علن به ظاهر شد. آقا به خاطر اینا نیست. میگه اگر اینطور باشه مقتضای این حق اینه که خیار نباشه دست در سلام قبل از قبض. برای اینکه دست در سلام تا قبض و اقباض نشه خیار نیست. و حالو که بعیده کسی این حرفو بزنه. حد کردم خانمی انگشترشو میبره بفروشه به طلا فروش، مقابلش هم طلا بگیره. هنوزم قبض و اقباض نکردن ولی عقد و خوندن، مجلس هم در قراره. آیا ملتزم میشه که این خانم حق خیار مجلس نداره یا اون زرگر نداره؟ از این روشن تر آقایون مذهب شیخ توتی اینو بنا شد از خارج میگم. ببینید من اول یه سوال میکنم بعد مذهب شیخ خدا میاندازیم. اگر بنده مکاسب به شما فروختم تا 3 روز برای خودم حق فرض گذاشتم، بهش میگم خیار اشتراط، خیار شرط، تا 3 روز من برای خودم حق فرض گذاشتم، شما مثلا تا 3 روز حق فرض گذاشتید، این 3 روز من مالک مکاسبم یا شما؟ یعنی مشتری مالک مکاسب یا بایه؟ مشتری، چون بی تا اومد نقل انتقال میاد. من مالک ثمنم یا شما؟ من دیگه. ولو البته بعد 3 روز میتونیم به هم بزنیم. ولی یک نظر داریم شیخ طوسی که بهشون نسبت میدن. ایشون میگه آقا کلن در عقود تا خیار منقضی نشود نقل و انتقال صورت نمیگیره. وقت میدونید نتیجه هفت چه اینه که پس اگر من این مکاتب به شما فروختم و قائل شدیم که خیار مجلس بعد از نقل و انتقاله، در مذهب شیخ دیگه نباید خیار مجلس باشه. لذا عبارت نگاه کنید، میگه با اینکه این معنا درست در نمیاد، این که بگیم خیار مجلس بعد از نقل انتقال شرعیه، بر مذهب شیخ چه قائل از توقف در ملکیت و نقل انتقال بر انقضاء خیار، حتی اگر تا 1 سال آقا خیار منقضی نشده باشه، هر خیاری ها ملکیت نیامده. خب این با مذهبشون دو در نمیاد. البته دوستان یادتون باشه اوائل سال قبل پاسدال در این هم صفحه چند بود تو بحث معاطات بود که این حرف رو ایشون زد، من اونجا اشکال داشتم و عرض کردم که به نظرم همین صفحه 217 اون موقع آدرس دادیم و دقیقا یادم نیست، گفتم شیخ انصاری این نسبت رو میده به شیخ طوسی، بزرگان دیگه هم نسبت رو دادن ولی از عبارت شیخ این معنا استفاده به بنایید نمیشه، چون آخه حرف خیلی حرف دور از قاعده هست، اونم شیخ طوسی. میدونید علت این نسبت هم چیه؟ حتما سوال میکنید خب بزرگان رو چگاه رو نسبت دادن؟ عبارتی داره شیخ طوسی که میگه که ملک متوقف بر انقضاء خیاره، اینو داره، ولی شیخ طوسی خیلی وقتها ملک میگه مرادش ملک لازمه، درسته ملک لازم همه میگن متوقف بر انقضاء خیاره، ایشون اصطلاح ملک رو میاره و در ملک لازم اطلاق میکنه. لذا در یه صفحه من پیدا کردم از مفصول صفحه 84 درست بگم بله 84 در جلد 2 صفحه 84 ایشون میگه ان الملک لا یلزم الا بعد مضی مدت الخیار، فعلا نظر ایشون با نظر معروف یکی میشه بگذاره و ینده بله سل و چوفی عدم ثبوتی للفضولیه. آقایون پس میگیم به هر حال دلیل شما چیه؟ آقای شیخ انصاری که میگه فضول حق نداره، میگه اونی که به نظر من میاد که ثابت نیست برای فضول خیار، فحوا ما تقدم من عدم ثبوتی للوکیلین، بخونید غیر مستقلین، در غیر وکیل قسم دوم، یعنی قسم اول و سوم که گفتیم نیست، این به طریق اولا، چون این اصلا وکیل هم نیست، نه فی ثبوتی للمالکین بعد الاجازه مع حضور ما فی مجلس العقد و چون اگه فضول ها ندارن خود مالک ها داشته باشن، البته به شرطی که در مجلس عقد باشن. آیا میشه مجلس اجازه رو معتبر کنه؟ میگیم اونجایی که جمع میشن اجازه بدن، و اعتبار و مجلس اجازه علل قول به نظر بخونید لهو بچون. اصلا ممکنه اعتبار به مجلس اجازه بدیم برابر نقل. چرا میگه برابر نقل؟ چون آقا این برابر نقل الان داره نقل و انتقال حاصل میشه، خصوصا برابر قول میرزای قومی که میفرماید اجازه عقد مستنف، اجازه عقد جدیدی علی ما تقدم از توضیحه در مسئله عقد فضولی اول صفحه 129 از این کتاب ما. و یکفی هین ازن، آقا این یکفی هین ازن همون قضیهی که گفتم یه خانم داره با سمساری معامله میکنه دور از چشم شوهر، هنوز سمساری نرفته، شوهره بفرمایید پیداش میشه و کفایت میکنه هین ازن، یعنی حالی که بنا شد مجلس اجازه کافی باشه، ال انشا اصالتا من احده ما، انشا از یکی باشه از سمساری و اجازه از دیگری باشه از شوهر اون خانم باشه، ازا جمعه اما مجلسون طرفن، اگر جمع کند سمساری و اون آقا رو یه مجلس، اصلا هنوز این سمساری نرفته بود بیرون، آقا پیدا شد که بنا شد اجازه بده. خب اجازه که میده قهرن حتی پس هم داره. فقط آقا این یکی زد اینه عرض کنم دیگه تمام. ممکنه کسی بگه مالک وقتی داره اجازه میده دیگه چه معنا داره پس بکنه؟ اگر اینو بگیم آقایون دیگه ریشه حق خیار مجلس برای مالک بله میشه، بگیم آقا راضی هستی؟ میگه بله اجازه دادم. این در واقع داره خیار مجلس رو ساقط میکنه با این اجازهش، باید یه رفعه دیگه پس کردم بازی شنی میادادم که بزن میفرماید نعم یختم از در اصل مسئله. اصل مسئله یعنی اینکه آیا مالک حق خیار مجلس داره یا نه، ان یکون الاجازت و من المجید بخونید التزامن بالحق فلا خیار بعدها، دیگه خیار بعد از اجازه نیست، مخصوصا اگر اجازه با لفظ التزام تو باشه. چرا میگه مخصوصا آقایون؟ آقا یه دفعه میگه عجزتو معناش اینه که کار فضولی رو من اجازه دادن، حالا بعدش هم فرض بکنه، اما التزام تو یعنی چه آقایون؟ یعنی بر خودم این بیعو لازم کردم، این معنایی نداره جز اسقاط خیار، خود دیگه معنا نداره بعدش دست بکنه. فتعمل که نه همینجا هم باز روز نابطه با اجازه این آقا میشه در واقع عاقد و هر عاقدی حق پس داره.
مثلا دیگری که در این قسم این هست که این که گفتیم جولی حق فرط نداره چه قاسب باشه چه قیم قاسب، حالی فتی طبعه هم کنه که فقط قاسب حق فرط نداره ولی غیر قاسب مثل اونی که حواسش نیست توجه نداره او حق فرط داره، نه اونم نداره. حالا اگر قاسبانی که ما گفتیم خیار مدرس ندارن یا همون حضوریان فرق می کنیم اومدن بحث کردن، دو نفر هستن فضولی دارن معامله میکنن و بعد از خودشون از خیار مجلس اختلاف استفاده کردن و فحص کردن، این لطمه به عقل نمیزنه. ازا اگر بعض مالکان اجازه دادن کفایت میکنه. بله اگر فرض کنید یک فضولی حق رو کن دیگری هنوز قبول نکرده، این آقا به هم میره. اینجا نه از باب این که خیار پس داشته، از باب این که صورت عقد هم میخونه و معاقده منعقد نمیشه، میفرمایم که بی به هم میخونه، یعنی این عقد فضولی ارزشی دیگه نداره. اکرار میکنم این نه از باب اینه که مثلا موجب که فضولی بوده حق فرض داشته، بلکه از این باب که در معاقده شرط بین ایجاب و قبول چیزی که به هم بزنه نیاد و اینجا تا طرف ایجاب کرد هنوز ما با قبول نکرده ایجابشو به هم زد، این صورت معاقده رو به هم زده. می فرمایم بلا فرقه به فضولیه بین قاسبه و غیره، فلو تبایع قاسدان سنت قاسقا. اگه دو تا قاسد که از جزم با مثال یا دو تا فضولی حتی غیر قاسد حضری کنن و بعد دست کردن لم یزن الهد زائل نمیشه از قابلیت لحوق اجازه به خلاف مال و رد در موجب از این دو نفر قبل قبول دیگری. اینم به خاطر اختلال صورت معاقده و لابل آفر. مطلب دیگری که دارم این هست که میفرماین اگر عاقد، خلاصه یه مسئله اینه، یک کلمه، مسلم جاهایی که خیار مجلس هست تعبیر عوض میکنن، جاهایی که خیار مجلس میاد قطع مسلمش اونجاییست که قابل و موجب مشتری رو باید دو نفر باشه. این یا خیار مجلس هست و حدش هم توسط که اینا از هم جدا بشه. اینجا سوالی هست، سوال اینه که اگر یک نفر قابل بود و موجب باید بود و مشتری، مثلا از طرف خودش خریدار، از طرف دیگری فروشنده، خب به اعتبار خودش مشتریه، به اعتبار این که مثلا ولایت داره یا وکالت داره از فروشنده، فروشنده هست. اینجا خیار مجلس هست یا نه؟ اصلا چجوری تصور میشه؟ چون خیار مجلس حتی یکتره ها تو وقت افتراع بود، اینجا که افتراع معنانده انسان از خودش جدا بشه. بعضی از قانون اینجا هم خیار رو پذیرفتن به این عنوانی که این خیار مجلس که گفتم برای متبایع آن روز تسمیه هست، اما منظور عنوان بایع و مشتریه. این آدم هم عنوان بایع داره هم عنوان مشتری داره، لذا سایر احکام هم داره، احکامی که بایع داره، احکامی که مشتری داره، یک نفر همه احکام رو داره، لذا میتونه ایجاب بکنه و قبول بکنه، قبول بکنه، ایجاب بکنه. بنابراین چطور در سایر احکام این آقا حکم هر دو رو داره، در این قسمت هم یعنی خیار مجلس حکم هر دو رو نشون باشه. در مقابل مخالفینی داریم که قابلا نه خیار مجلس روایتش هم که نگاه کنید علی متبایی آن ظاهرش دو نفر دیگه نیست، دو نفر شما گفتید از متبایی ها یعنی عنوان بایی ها میشه بلو در یک نفر جمع بشه، این خلاف ظاهره، ظاهر از متبایی ها همسه که تکنی هست یعنی دو نفر. از این که بگذاریم حتی یکتر رقا افتراف دیگه در یک شخص واقع معنا نداره که حالا یه حرف های اینجا ممکنه زده میشه که بعد زیاده بکنه. لوکان العاقد واحدن لنفسه او غیره، اگر عاقد یک نفر باشه برای خودش یا غیر، یعنی فرض کنید نام رو به من مشتری بگیرید، عاقد یک نفر است که برای خودش میخره یا برای دیگری میخره، از طرف خودش داره میفروشه یا دیگری میفروشه، اینجا به ذهن میاد که بگیم چهار صورت داره، یعنی گاهی برای خودش میخره این گاهی برای دیگری، هر کدوم از این دو از خودش میفروشه یا از دیگری، میشه چهار تا، یعنی یه صورتش میدونید که اشکال پیدا میکنه، این لنفسه که برای خودش میخره، دیگه بعد میتونیم بگیم برای خودش میخره، از خودش هم میخره، زمان رو یک کسی جنس خودش رو به خودش بفروشه. بزا مثل مدن سید رضوان الله علیه این عبارت سه صورت رو میگیره، برای خودش میخره از یک صورت، این بیشتر از این مدن، برای دیگری میخره از خودش یا از دیگری، میشه سه صورت. حالا از دیگری هم که میخره یا برای دیگری هم که میخره ولایت داره یا وکالت داره، مثلا وکالت به گونه ای که یه فتوله و خیار ثابت بشه که باره باشه، اگر متعدد بود یعنی اگر بای و مشتری دو نفر بودن بلا شبه دو تا خیار بود، حالا اینجا آیا بازن خیار ثابت میشه یا نه؟ به امکان ولی یعنی او وکیلن مستقلن که سفر رو اونجایی که ثابت میشه کجا بود؟ اونجایی بود که ولی باشه یا وکیل کامل اختیار باشه. فل محجی ام ظاهر خلاقه و القاضی و المحقق و العلوم و شهیدین و المحقق ثانی و المحقق میتی و سیمونی و غیره هم شهود غاز اختیار برای این یک نفر از ماهی این دو نفر مالک و مشتری لأنه بالغ و مشتری فله مالک کل من هما برای روز هر چی که برای این دو نفر بود کسایر احکام همت ثابته لهما مثل سایر احکام که ثابت است برای بالغ و مشتری من عیس کون هما متوالیه از اینجا هست اینا متوالیه بودن بالغ و مشتری بودن یه عبارت از حال داشتم یعنی در واقع عنوان بالغ احکامی داره عنوان مشتری هم احکامی داره این آدم هر دو عنوان رو داره و احتمال و کون خیار یکی بگیم خیار مجلس برای هر دو از بایه مشتری است به شرطی که جدا باشد در اینجا یک نفر ایجاب بکنه یک نفر قبول فلان از خود با قیام دو عنوان به شخص واحد مندفع اون به این که مستقر میشه سایر احکام متبایعین این برای این آدم به این خیار که تابطه جدا بافته این هم برای دو حیوان شما خیار حیوان یا خیار قبل یا خیار عیب اگه برای بایه باشه یا مشتری باشه میگید مالی عنوان بایه عنوان مشتری حالا اینا دو نفر بودن دو تا یه نفر بودن به همون شخص قائم میشه خب خیار مجلس هم همجور باشه فقط میمونه این یسترقا این هم میگید مقنی بر بایه و جعل القایه از تصرف که تو رمایت هست که مستقیم تعدده مبنیون از قاله درشون غالبان بایه و مشتری دو نفر هم این طور فرمونه فرمیدن خب اینا حرفشون این بود دلیلشون این بود توجیهشون هم این بود خلافا للمحکی به تحریر من القول بالعدم و استقرار رو فخر و دین و مال علیه محمد العظمینی خازن خراسانی محدث محرانی و استظهار هم کرده بعضی هم افاضل مرحوم صاحب مقابل تسکری از معافرین ما ولا یخلو انهم داره شو میگه من هم نظرم بینید که بگیم اینجا خیار مجلس نیست چون ظاهر نفس که نگاه کنید به نظر الى ظاهر نفس لأن الموضوع در نفس المتبایعانه صورت تعدده قایت درش هم که افتراقی که شکی نیست که مستلزم تعدده داره اگر این حتی یخترقا نبود المتبایعان میتونستیم بگیم کنایه از دو عنوانه و لولا قایت لامکن استظهار کون تعدد در موضوع لبیان حکم کل من البایعه و مشتریم داره عنوانها کسایی را احکام اینا اما در این حتی یخترقا مانه میشه